بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا مسئله میخوام عرض کنم خدمت شما. مسئله اول این است که بعضی از دوستان رو وقتی نماز جماعت برپا میشه ما یک کمی از وقت میگذره میان پایین، یعنی من منتظر شدم که اذان بگن وضو بگیرم لباس بپوشم بیام، همین با مثلا فرض کن 10 دقیقه از وقت گذشته، اینا نماز مغربشون رو میخونن، من میبینم با نماز مغرب ما، نماز مغرب جماعت، اینا عشا میخونن، اب نداره. اما خب شما اگر اول وقت رو غنیمت دانستی، دقیق اول وقت مغربت رو خوندی، میتونی با نماز جماعت آن را تکرار کنی، هم بهره اول وقت رو بردی و هم بهره جماعت. آقایان مراجع دو تا نظر دارن، بعضی ها میگن که اول وقت رو میتوانی تأخیر بندازی برای اینکه به جماعت برسی، بعضی هم میگن که اگر بین اول وقت و نماز جماعت چیز شد، تعارض پیدا شد، نماز اول وقت رو بخونید. حالا اینجا که میشه هر دوش رو استفاده کرد، شما اول وقت نماز تو فرادا خوندی، بهره اول وقت رو بردی، بعدم که جماعت برپا شد همون نماز رو تکرار میکنی، که اینو اصطلاحا میگن نماز معاده. نماز معاده مستحبه، به یک استحباب عمل کردی، هم بهره ثواب اول وقت رو بردی و هم ثواب جماعت. نخواستم خب میشه آدم آخر وقت اصلا نمازشو بخونه، نه جماعت بخونه نه اول وقت، این اختیارشو داره. اما اگر بهره مند میخواد بشه، بهره بیشتر، یه روزی هست که آدم فقیر خواهد بود. یه فرمایشی تو روایت ما دارد، کسی که تمام شب جمعه را میخوابد، تمام شب جمعه را میخوابد، این فقیر وارد قیامت میشه. حالا شب جمعه چیه؟ چه اندازه؟ یکسان خوشبختند، از ما بهترونن، نماز بخشی شب جمعهشون رو تا صبح بیدارن و به عبادت میگذرونن. خب اینا از ما بهترونن، نه به معنی از ما بهترونه که توی عرف ما هست، صاف فضیلت هم. یه چیزایی، یعنی حالا به یه عبارت دیگر بگیم که ثروتمند میایم در قیامت. شما به این ثروت به یک قرانش احتیاج داری، یک قران از این ثروت، با پول که این ثروت درست نمیشه، که با روزه ماه رجب، نماز جماعت، با نماز شب، اینا ثروت آخرت ماست. و بعضی ها اینقدر ثروتمند میشوند که میتوانند دیگران را هم دستگیری کنند، اینقدر ثروت داره. یه بزرگواری رو خواب دیده بودن و حالا خواب نمیخوایم عرض کنیم، که خلاصه به ناامیدی رسیده بود از اعمال خودش. گفتن آقا تو این باغ خوبی شما زندگی میکنی، مثلا فرموده بود که اینو رسول خدا به من مرحمت کرد، اینقدر ثروتمنده. اگه یادتون باشه تو سوره و الانسان، سوره دهر داشت که یه بهشتیان هستن، یه بندگانی در بهشت هستن که چشمه های بهشتی را اونها می جوشانند. بفرمایید که با اراده آنها بهشت می روید. مثلا اونا اینقدر ثروت ماندن، حالا میشه ما هم به اون درجه از ثروت برسیم؟ اینو نمیدونم. آدم باید مرتب باشه. خب این یک بود، مسئله یک. مسئله دو این است که ما از دشمنان خدا، یه داستان براتون عرض کنم. مرحوم آقای عاشق مرتضای زاهد که این حسینی به نام ایشان است، عکسشون همونجاست. ایشون گفته بود که خدایا من از زمان تکلیف تا حالا که مثلا اون وقت 60 سال 70 سالشونه گناه نکردم، واجباتم رو انجام دادم، هیچ کوتاهی نکردم، اما به این امیدوار نیستم یه شب نماز شبم قضا نشده، امیدوار نیستم. بس به چی امیدوارم؟ به دشمنان تو یک باره یک مرتبه هم روی خوش نشون ندادم. این مقدمه شد. دشمنان تو را من یک بار هم روی خوش نشون ندادم. خواستیم نتیجه بگیریم که دوستان ما معمولا اینجوری هست، جورای دیگه معمولا اینجا نمیاد، اما میگیم که بکوشیم. همه دوستانی که حاضرند و دستتون به هر کس که میرسه، مثلا لباسهای مدهای خارجی نپوشند، سر صورتشون رو به شکل آنها آرایش نکنند، غذاهایی که اونا میخورن رسمشونه ما نداشتیم، ما خودمون غذا داشتیم، لباس داشتیم. به غذا و لباس اونا پشت کنند، از نوع لباسهای اونها نپوشند، از نوع غذاهای اونا نخورن. هرچی آدم از اونایی که دشمنای خدا هستن، الان دشمنان خدا بر عالم حکومت می کنند. سخری برنامه من یک کمیشو در تلویزیون دیدم، فرانسویا با الجزایر. آقا چه بلایی سر الجزایر، چه بلایی. مثلا روشن فکرترین در میان اروپا، اروپایی ها، فرانسوی ها، قتل عام، قارت راه را بستن، هیچ چیز از خارج وارد نشه. مجبور کردن الجزایری ها فقط مو بکارند، فقط مو. وقتی در ایران مجبور کردند کشاورز ایرانی فقط تریاک بکارد، چون بازار تریاک جهان به بازار بسیار خوب بود و دست انگلیس ها بود، ایران تریاک بکارد، گندم نکارد. اونو با قیمت خوب میخریدن از کشاورز ایرانی. تریاک کاشت، گندم نکاشت، قحطی به بار آمد. ما هیچ کدوم سنامون به اون دوره قحطی ها نمیرسه. یعنی شاید پدرانمون هم اون قحطی‌ها رو ندیده باشن یه نسل قبل. من یه پیرمرد رو یادمه خیلی قدیم که ایشون از اون قحطی‌ها، حالا شاید شما بدونید، درخت توت می‌کاشتن توی دهات لبای چوبا، درخت توت می‌کاشتن. میگفتش که وقتی توت میرسید، وقتی که بشه خورد، گفتم خب نجات یافتیم. اینجوری یک کشور گرفتار قحطی شده. حالا این همین رو در الجزایر به کار بردن، عمل کردن. فقط انگور بکارید با قیمت خوب میخرن و شراب باش درست میکنن، تجارت شراب. این تجارت تریاک انگلیس، اون تجارت شراب. مردم از قحطی، از گرسنگی میمیرند. هنوزم همینجور فکر میکنم. هی اون بزرگوار میگه بابا با اینا دست مهربانی ندین. این پنجه آهنین پنهان کرده است، جلوش فایسین. یه قدم عقب اومدی، اومدی قدم جلو. دولت ایران با نهایت افتخار گفتش که اون چیزها رو ما پر از سیمان کرده ایم. یه ذره نه، تحریم ها افزوده شد. بگذاریم، اینم چیز دوم بود. این مسئله لباس و غذا و نمیدونم آرایش سر و رو این حرف ها رو فکر میکنم شاید در گذشتم گفتم، هی هم دلم میخواست هی تکرار کنم که حالا دیگه خدا به مرحمت حضرت هادی علیه السلام توفیق داد که خدمتشون خدمت شما عرض کنم. مسئله سوم این است که یه وقت من گرفتار گناه، معتاد به گناه. حالا معتاد نه، البته اونم یعنی معتاد. حالا گناه پیش میاد وقتی، یه روایت داریم که قدیمام خوندم، یه کسانی میان به قیامت و اعمالشون چنان میدرخشد که چی؟ اعمال خوب، اعمال خوب، اعمال خوب. سالی فرض کنید که مثلا پنج بار میره زیارت حضرت رضا علیه السلام، مثلا مثلا سالی دو بار به زیارت کربلا میره، اگه بتونه به عمره میره. حالا نمیشه عمره، من الان سالای گذشته که میشده مثلا عمره بره، عمره میره. اعمال خوب مثلا نماز جماعت میخونه، نماز شب میخونه، اعمالش میدرخشد در قیامت. خدای متعال به یک اشاره همه اعمال خوب این میشه خاکستر، میشه همه اعمال خوب خاکستر. میگن آقا چرا آخه؟ میفرماد این اگر یه گناهی پیش میامد چهار دست و پا میافتاد روش. هیچی نمیگذر برای مسئله سوم. حالا ما میخوایم گناه رو، این آدم آدمی بود که گناه پیش میاد دست رد نمیگذاره. حالا کسیش گرفتاره روزی مثلا، حالا اونا که گرفتاره مثلا خدای نکرده نگاه به نامحرمن. من تو همین کوچه خودمون داشتم میرفتم، دیدم که یه آقای جلوی من داره راه میره، یه دقیقه سرش برگشت این بر، یه نفر این بر بود، بعد سرش برگشت این بر، یه نفر این بر بود. بعد دیدم من دارم اشتباه میکنم، من دارم یه آدم گناهکار رو نگاه میکنم. اوکی چی؟ سرم انداختم پایین. گناه پیش میاد کم نمیذاره، رد نمیکنه، دست رد به سینش نمیزنه. حالا اگر یه روزی این عاقل شد، اگر یه روزی این آدم عاقل شد خواست گناه ترک کنه چی کار کنه؟ این سوالو داشتیم ها، نه اینکه بلکه مکرر داشتیم. من عرض میکنم برای اینکه آدم بتواند مقابله کند با گناه، با حمله شیطان برای گناه، حتی یه دونه، حتی یه دونه گناه چیز نیست که یه دونش هم آدم بتونه حس کنه. گناه یه چیزیست که حتی یه دونش هم آدم نمیتونه حس کنه. حتی از یه دونش هم آدم باید پرهیز کنه. خب عرض میکردیم که این آدم باید نمازش رو درست کنه، یعنی نماز صحیح بخواند. نماز صحیح اولا، ثانیا نمازش رو با طمأنینه بخواند، نماز 8 رکعت در 1 دقیقه نباشد. نماز با تو معنی نمیخونه. خب و اول وقت بخواند. این اول وقت خیلی مهمه. واسه داستانشو با جماعت عرض کردیم که چجوری اول وقت یه چیزیه. اول وقت میشه عالم داره ندا میکنه که نماز بخونید، عالم داره نماز ندا میکنه که نماز بخونید، نماز بخونید. یه چیز عجیبی براتون بگم، اینو سابقا توی مجالس چیز مکرر گفته بودم، عجیبه. ما یه وقتی حاجه های اخشناس تشریف نداشتن، ما میرفتیم منزل 3-4-5 نفر بودیم که میرفتیم مثلا منزل یکی از دوستان نماز. روز اولی که ما رفتیم نماز منزل اون آقا، خب صابخونه یه قبله نشون داد. مثلا فرض کنید که 12 درجه به سمت راست بود، قبله های تهران سمت راست دیگه، این 12 درجه به سمت راست صابخونه میگفت. اون دوستان ما گفتن نه آقا 15 درجه. همونطور که بنده اولین بار بود تو این خونه رفته بودن، اون هم اولین بارشون بود تو این خونه اومده بودن، هیچ آشنایی قبلی با این خونه و این کوچه و اینا اینقدر نداشتن. خب ما طبق دستور وظیفه از صابخونه پرسیدیم و 12 درجه، اونا 15 درجه وایستادن. بعد مثلا فرض کنید فردا چیز وردی قبل نما معلوم شد 15 درجه درسته. لبه شما را میخواند به سوی خودش. نمیفهمم؟ نمیفهمم دیگه. ما از این نفهمی ها ببخشین. خیلی ببخشین. خیلی ببخشین. ما از این نفهمی ها خیلی داریم. یادتون باشه وقتی عرض میکردیم که فرماش امیرالمؤمنین فرمودن که خلع سرابیل شهوات، خلع سرابیل شهوات، این لباس شهوت رو از تنشون در آوردن. بندگان برگزیده خدا رو دارن توصیف میکنن. اینا لباس شهوت رو از تن بیرون آوردند و خدا به آنها فهم داده است. از این فهم ها، نه فهمی که من برم مثلا میدونم یه ثروتمند ایرانی رو گفتن داشت اوضاع افغانستان منظم میشد، یعنی داشت دولت تأسیس میشد، قیمت پول افغانی خیلی تنزل داشت قبل، بازی که با اسکناس ایرانی میشه، با ریال ایرانی میشه، این هم اومده بود پایین خیلی قیمت. ایشون رفت مثلا فرض 1 میلیارد پول افغانی خرید، دم سرنگه دیگه. 4 روز بعد که دولت افغانستان تأسیس شد و منظم مرتب شد، یهو قیمت پول افغانی شد 3 برابر. نه از این زرنگی ها، این زرنگی ها نتیجهش جهنمه. اون زرنگی، اون فهم، اون فهم، کسی نمیتونه سر اون آدم رو کلاه بذاره. اون آدم قبله رو تشخیص میده بدون قبله نما. نفهمیدی؟ اول وقت یه چیزیه، حالا عرض کردیم اگر مثلا من 10 دقیقه یه رو معطل شدم تا نماز جماعت برپا بشه، عیب نداره. اما اول وقت یه چیزیه، دقیق اول وقت ها، دقیق اول وقت. از آن که گفته شد تمام شد، من میگم الله اکبر، مثلا شروع میکنم به نماز. یه چیزیه، اگه آدم به اون فهم رو برسه اون چیزو میفهمه. گفتیم راه اون فهم رو به دست آوردن چیه؟ خلع سرابیل شهوات، لباس شهوت را از تن بیرون آورده است. من که شب و روز، حالا مثال، اولین لقمه غذا که من برمیدارم سعی میکنم اون لقمه بهترش را اول بردارم. مثال، اگه 4 تا رخت خواب تو خونه در دسترس من باشه، اون نرم ترش رو انتخاب میکنم. هی بگو مثلا حالا حرامم، نه حرام نمیگی، حرام که جهنم، نه چیزهایی که مطابقه شهوت آدمیست، یعنی آدم خوشش میاد، دوست داره، ولو حلال. یکی از اینا میگذره، نمیگم شما اصلا این کارو بکنین، اصلا همون غذای خوب بخورین، لباس خوب بپوشین، جای خوب و الاخ. اگه بتونه کسی از لباس شهوت راست شود، فهم به دست می آورد. این فهمه چقدر به درد می خورد؟ عرض کردیم یه وقت دیگه به نظرم یه آقای بزرگواری بود که وقتی حوزه علمی قم به پا شد مرحوم آیت الله حائری، آقای عاشق عبدالکریم حائری که مرجع زمان بود، ایشون نامه نوشتن به اون بزرگوار چون از علمای قزوین بود، ایشون درخواست کردن که شما بیا به کمک من. سه چهار تا عالم برجسته ایشون کمک داشت، یکیش ایشون بود. یه داستانی داره که احتمالاً یه وقتی عرض کردم، چون تو اتوبوس سوار شده بود، حالا از کجا میخواست بره قم؟ اولا که سوارش نمیکردم. سید بزرگوار محاسن سفید اصلا ماشین سوار نمیکنه. زمان پهلوی رو شما هم ندیدین، الان یه ذره داره حالا بعد گفتن تو بیای تو ماشین بشینی ماشینمون پنچر میشه، اینجوری میگفتن. سوار شدن و فرض کنه که پنج فرسخ رفتن، اتفاقا ماشین خراب شد. شوفره گفتم نیای یا ماشینمون خراب میشه. گفت و گفت و گفت و مردم هم گفتن و گفتن و گفتن. ایشون هم خونسرد. این خونسردی از اون فهم هست. از اون فهم هست که آدم اگر پرهیز کرده باشه به فهم میرسه. این فهمه که این فحش دردش نمیاد، این فهمه. ما فحش دردمون میگیره، این یه نافهمیه. اگه از فحش همه مردم ماشین دارن میگن، یا مثلا بیشترشون شوفر در درجه اول، همه جمعیت مثلا فحش میگن. ببخشید اشتباه کردم. ایشون وقت نماز شد، این دیگه یادم هم. وقت نماز شد گفت نگه دار من نمازمو بخونم. برو آقا، حالا سوارت هم کردیم، دو قرط و نیمت هم باقیه، چیز نکردن، ایتانو نکردن. مثلا فرض کن یه بعد دقیقه گذشت ماشین خراب شد. خرابی بعد از این بود که ایشون درخواست نماز کرد. خب ایشون هم پیاده شد، مردم هم دارن میگن. ایشون دور شد رفت تو بیابون و وایساد به نماز. با نهایت خونسردی نماز خوب خوند، تعقیباتش رو خوند، نماز دومش رو خوند، تعقیباتش رو خوند، کارش تموم شد. نیم ساعت سه رو مثلا بعد برگشت به سوی ماشین. اونم باز دارن لیچار میگن، اصطلاح قدیمی میگفتن لیچار، لیچار دارن میگن. ایشون به این چیز گفت، راننده گفت یه بار هندل بزن. سوان ماشین هندل میخورد تا روشن بشه. حالا اینجوری نه، اما هندل میزنن. من دیده بودم. خب برو ببینم من موتور رو ندم چی واردم، اینقدر واردم نتونستم درست کنم، هندل بزن یعنی چی؟ آره بزن، حالا بزن. اصرار کرد و هندل رو بردش زن. یه دور چرخید ماشین روشن شد. حالا تازه فهمیدن که یه چیزی بوده، واقعیت ها. هم آدمش واقعیست، هم داستان واقعیست. از نزدیکانه بسیار نزدیکش من داستان رو شنیدم. حالا ایشون وضو داشت، خاطرم وضو داشت. مثلا اگر وضوع هم نداشت تو بیابون معنی داریم که زمین آب بجوشه. پس به اون فهمه برگرد، فهمی که ثمره ترک شهوات است. این قد ما نیست، قد ما نیست، باید خیلی در ترک گناه خیلی آدم جدی باشه، شاید خدا یه همچی فهمی برای ترک شهوات، فهمی برای ترک شهوات بده که آدم ترک شهوات بکنه به فهم بالاتر برسه. اون فهم عین ایمانه، یعنی همان ایمان است. فهم همان ایمان است. این فهم، نه فهمی که ریاضی آدم حل میکنه، نه، این فهم عین ایمان است. روزه خونه میخونن آنی که بر مرگ زند خنده علی اصغر توست. ما علی اصغر یعنی چی؟ غلام سیاه توست. بر مرگ خنده زند، مسابقه میدادن در زودتر رفتن. البته کوچیک ها نیست، مرگ کوچیک. کلاس اولش شما از مرگ میگذری، کلاس اول فهم از مرگ میگذری. عرض کردیم که برای اینکه آدم بتواند گناه را ترک کند باید نمازشو خوب بخونه، باید نمازو خوب بخونه، اول وقت بخونه، صحیح بخونه. یک دورم میگم و باش، دست به دامن امام زمان بشیم. هیچ کس سورش نمیرسه منو از شیطان نجات بده. هیچ کس، هیچ کس تو عالم، هیچ کس نیست. دو تا داستان دارم نگفتنیه از نجات از گناه، اصلا تحملشو ندارین بشنوین که چگونه دست به توسل زدیم نجات دادن ما رو. یادتون باشه باز در ما گذشته ها عرض میکردیم اصلا اون آقا رو گذاشتن برای که شما رو نجات بده از گناه. ما مثلا حاجی داریم که رفته بودن تو راه چیزو، راه مکه، و گم کرده بودن و آبشون تموم شده بود و غذاشون هیچی دیگه نداشتن. اینا به جایی رسیدن که اون عالمی که همراه بود گفت اینجاها توی بیابون یه حیواناتی هست میان جسد آدمی رو میخورن. ما حالا چند نفر بودن قاعدتا قبر میکنیم، کنار قبر دراز میکشیم. آخرین لحظات عمرمون که شد یه مثلا تکون میخوریم که بیافتیم توی قبر، مثلا اون یه هم چیزی. اینم باز از اونم داستان واقعیه. اون وقت حالا وقتی که اینا دراز کشیدن که آماده شدن رو به قبله که مرگ ما رسید، ما بغلتیم توی اون قبره که مثلا جسد ما رو حیوان نخوره. مثلا برم یه آقای داره از اینجا با شطور رد میشه، صدا کردن و ایشون تشوردن و چه خبره ما گم کردیم راه و نمیدونم مثلا تشنگی و گرسنگی و تشنگی و اینا. چهار قدم اینا، این آبه، چه آب زلالی، چه آب خوبی. آب خوردن و سیر شدن و جون گرفتن و بعدم مثلا به نظرم یه فرض کن دیگه 100 قدم 500 قدم مثلا 1 کیلومتر راه رفتن رسیدن به مکه. هم داستانش که از علمای ظاهرا شاهرود بوده، خیلی داستانش جالبه.
اوشون وظیفه‌اش نیست آب به شما بده که دشنه آب بده، وظیفه امامت ها، یعنی امام برمان امامت وظیفه نیست، وظیفه‌اش این نیست که آب به تشنه برسونه. میفهمیم یا نمیفهمیم؟ اون وظیفه‌اش اینه آدم رو هدایت کنه. دست کسی که گناه گرفتار گناه هست بگیره نجات بده. اون یه وظیفه دیگریست، به یه جای دیگری، به یک مقام دیگری از مقامات امام. او ولی عالم هست یا نیست؟ اسباب ولی عالم بودن اگر به دادت برسه رسیده. امام کارش هدایته، یعنی اولین وظیفه‌شه، اولین وظیفه‌شه. دست دراز کنی به سوی او جواب میده، اما دست دراز کنی. این دو نفری رو که من داستان شد دارم گفتنی نیست، همه به استرار رسیده بودن. نجاتش اگه بگم مثلا حیرت میکنیم. او وظیفش میکنه این کار را. نمازم و من اول وقت میخونم، صحیح میخونم، درست میخونم، خوب میخونم. ببینید مثلا این آدم دروغ هم گرگر میگه، اینو ندیگه. از این شوخی ها نداریم. دهنتو ببند. از اون دروغ هم نجات میده. اگه تو دست به دامن بشی، از این دروغی هم که من عادت کردم گر رو گر دروغ میگم، از اون هم نجات میده. از هر گناه دیگری هم نجات میده. اگه من راه گم کرده باشم،
السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت في فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. در میان ائمه آخر ما دید حضرت عسکری 28 ساله بوده، حضرت جواد 25 ساله بوده، یک همی سن حضرت هادی یک همی بیشتر بوده، 40 و مثلا چند سال. اگر اینا دستشون میرسید، ریشه این خانواده رو از اولم میخواستن نتونستن، هر جا نشد نتونستن، اونی رو که شد تیکه تیکه کنن تیکه تیکه کردن، اونی که شد تیرباران کنن تیرباران کردن، اونی که تونست سم بدن جیگرشو پاره پاره کنن سم دادن. حالا حضرت هادی علیه السلام به سم از دنیا رفت. کی اومده این سم آورده؟ باز کسی از اهل خانه، فرماندار مدینه واسطه بوده، کسی رو خریده، مهمان کردن امام رو یه جایی، منزلی که از بزرگان شهر مهمان کردن، آنجا امام رو مسموم کردن. در صورت امام به سم از دنیا رفته، اما امام حسین رو میدونیم همه کار کرده، با سم کشتن، با تیرباران کشتن، با نهر
تیر به گلوی ایشون زدن، امامو نهر کردن. اینو مکرر عرض کردیم، همون طور که در مورد حضرت ابوالفضل علیه السلام دارد که سارک القنفذ مثل خارفوش شده، این رو در مورد امام حسین علیه السلام هم هست. حالا اگر حضرت عباس علیه السلام پشتش پر از تیر شده بود، باید بگیم بدن امام حسین، بدن، کل بدن پر از تیر بود. هر بار که نفس میکشید از این چشمه های زرهش خون میجوشید. ولا حول ولا قوة الا بالله.